ساعت 12 در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. اسرائیل و گروه افراطی حماس درباره اجرای مرحله اول طرح آمریکا برای صلح به توافق رسیدند. دونالد ترامپ میگوید ایران بخشی از کل روند صلح خواهد بود. و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد برداشت محدودیت برد موشک‌ها توسط علی خامنه‌ای برداشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بامداد پنجشنبه خبر داد که اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر فاز اول طرح صلح او توافق کردند. این مرحله از توافق شامل تبادل گروگان‌های اسرائیلی با صدها زندانی فلسطینی است. اسرائیل همچنین متعهد به مستقر کردن نیروهایش پشت خط‌های مورد توافق شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
اسرائیل و گروه افراطی حماس به توافق آتش بس در نوار غزه دست یافتند. توافقی که بر پایه آن همه گروگان‌های اسیر در دست حماس در مقابل آزادی 2000 زندانی فلسطینی آزاد خواهند شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. این توافق شامگاه چهارشنبه 16 مهر در سومین روز از مذاکرات جاری در شرم الشیخ مصر حاصل شد. مذاکراتی بر پایه طرح صلح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. مصر و قطر نقش میانجی در این مذاکرات را ایفا کردند. قرار است از ساعت 12 ظهر امروز پنجشنبه وقت محلی آتش بس در غزه به اجرا درآید. پس از 2 سال جنگ ویرانگر خونین که بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی بیش از 67,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. دونالد ترامپ در این باره در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: بسیار مفتخرم اعلام کنم که اسرائیل و حماس هر دو مرحله نخست طرح صلح ما را امضا کردند. این یعنی همه گروگان ها به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را تا خطی که توافق شده عقب خواهد کشید، به عنوان نخستین گام به سوی صلحی پایدار، محکم و همیشگی. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز اعلام کرد: این توافق به گونه ای است که منجر به پایان جنگ، آزادی اسرای اسرائیلی و فلسطینی و ورود کمک ها به غزه خواهد شد. انتشار خبر توافق باعث جشن در اسرائیل، غزه و فراتر از آن شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با صدور بیانیه اعلام کرد که روز پنجشنبه دولت خود را برای تصویب توافق فرا خواهد خواند. او افزود: با تصویب مرحله نخست تر همه گروگان‌های ما به خانه باز خواهند گشت. حماس نیز تایید کرد که توافقی برای پایان جنگ به دست آمده است و افزود: این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و تبادل گروگان‌ها و زندانیان است. اجرای توافق می‌تواند پایان جنگی باشد که تنش‌هایش از مرزهای غزه فراتر رفت و خاورمیانه را دگرگون کرد. جنگی که 15 مهر 2 سال پیش پس از حمله حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند.
شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ ساعتی بعد از اعلام توافق آتش بس در غزه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت به باور او ایران در واقع بخشی از کل روند صلح خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به موضع تهران در قبال گفتگوهایی که در مصر در جریان بود و اکنون به نتیجه رسیده گفت ایران موافق این روند بوده است. او در این حال با اشاره به حمله نظامی به ایران گفت اگر اجازه میداد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، توافق صلح غزه غیر ممکن میشد. از زمان آغاز مذاکرات در مصر، وزارت امور خارجه ایران در بیانیه اعلام کرده بود که تهران از هر تصمیمی که متضمن توقف به گفته این بیانیه نسل‌کشی فلسطینیان، خروج ارتش اسرائیل از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه باشد، استقبال می‌کند. امید بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مدعی شد که علی خامنه‌ای محدودیت برد موشک‌های جمهوری اسلامی را برداشته است. این نماینده مجلس این ادعا را در گفتگو با سایت دیدبان ایران مطرح کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اسفند سال 97 گفته بود که برد موشک‌های ایران 2000 کیلومتر است و اون مانع تولید موشک با برد بیشتر شده است. مقام‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی هنوز درباره اظهارات این نماینده مجلس اظهار نظر نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر مدعی شده بود که ایران در تلاش برای ساخت موشک‌های قاره‌پیما با برد 8000 کیلومتر است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران این هشدار را تهدید خیالی خوانده بود. یک مقام وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد لنارت مونترلو، شهروند فرانسوی آلمانی، پس از آزادی ایران را ترک و عازم فرانسه شده است. این جوان 19 ساله فرانسوی که با دوچرخه از اروپا به آسیا سفر می‌کرد، در میانه جنگ 12 روزه در ایران بازداشت شده بود. اتهام‌های او اقدامات ضد امنیتی عنوان شده بود، اما این هفته دادگاهی در بندرعباس حکم به براءت او داد. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز چهارشنبه با ابراز خوشنودی از آزادی لنارت مونترلو گفته بود کشورش سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند دیگر فرانسوی زندانی در ایران را فراموش نمی کند و خواستار آزادی فوری آنهاست. این دو بیش از 3 سال است که در ایران زندانی هستند. ایران متهم است که برای فشار بر کشورهای غربی شهروندان این کشورها را به اسارت می گیرد. وزیر امور خارجه حکومت طالبان در افغانستان که تحت تحریم سازمان ملل قرار دارد، روز پنجشنبه وارد هند شد. این اولین سفر یک مقام ارشد طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال 2021 است. سفر امیرخان متقی پس از اعطای معافیت سفر از سوی شورای امنیت سازمان ملل امکان پذیر شد. هیچ یک از طرفین درباره دستور کار این دیدار اظهار نظر نکرده، اما وزارت خارجه هند گفته است مشتاقانه منتظر گفتگوهای ساز زنده با این مقام طالبان است. هند رقیب اصلی پاکستان، دیگر همسایه افغانستان است. تا کنون تنها روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. مردی که هفته گذشته به یک کنیسه در شمال بریتانیا حمله کرد و منجر به کشته شدن 2 نفر از یهودیان شد، پس از تماس با پلیس اعلام کرد که به نام گروه داعش عمل می‌کند. این شهروند 35 ساله بریتانیایی با اصالت سوری که جهاد شامی نام داشت، پس از آنکه با خودرو به آبران حمله کرد و افراد را با چاقو در کنیسه مورد حمله قرار داد، با پلیس تماس گرفت. نیروهای مسلح از شامی را که 2 چاقو و ظاهراً کمربند جاری به تن داشت در محل کشتند. این واقعه در مقدس ترین روز تقویم یهودی رخ داد. پلیس اعلام کرد که فرد ضارب سابقه کیفری داشته و اخیراً به اتهام تجاوز جنسی بازداشت شده بود، اما با قرار وثیقه آزاد شد. بریتانیا مانند دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا از زمان آغاز درگیری‌ها در غزه افزایش قابل توجهی در حملات ضد یهودی را ثبت کرده است. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفت این سازمان به دلیل کمبود بودجه مجبور خواهد شد نیروهای حافظ صلح خود را در سراسر جهان حدود 25% کاهش دهد. نیروهای حافظ صلح در کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، جنوب لبنان، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی و صحرای غربی و سایر نقاط جهان حضور دارند. انتظار می رفت ایالات متحده بیش از 1 میلیارد دلار از کل بودجه 5.4 میلیارد دلاری برای عملیات حفظ صلح سالهای 2025-2026 را تامین کند، اما اکنون به سازمان ملل اطلاع داده شده که فقط حدود نیمی از این مبلغ، یعنی حدود 680 میلیون دلار را پرداخت خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که نهادهای بین المللی را به سوء استفاده از ایالات متحده متهم می کند و از زمان بازگشت او به کاخ سفید در 9 ماه اخیر کاهش گسترده کمک های خارجی آمریکا در دستور کار دولت او بوده است. و قیمت طلا رکورد تاریخی تازه ای را ثبت کرد و به بیش از 4000 دلار در هر اونس رسید. رکوردی که نشانگر بیشترین افزایش قیمت آن از دهه 1970 تا کنون است. دلیل این افزایش قیمت در بازار جهانی ورود سرمایه گذاران به یک بحران سرمایه گذاری امن بر روی طلا به دلیل نگرانی ها از تعطیلی دولت آمریکا، بحران سیاسی فرانسه و عدم قطعیت های اقتصادی جهانی عنوان شده است. قیمت طلا از ماه آوریل که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام تعرفه ها تجارت جهانی را دچار چالش کرد، حدود 1/3 افزایش داشته است. طلا در زمان آشفتگی بازار یا رکود اقتصادی به عنوان یک سرمایه گذاری امن در نظر گرفته شده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.